سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
در ابتدا در خدمت استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید پارسانیا هستیم، عضو محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو محترم هیئت منا دفتر تبلیغات اسلامی، و از فرمایشات این استاد بهره‌مند میشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. همایش هماندیشی بین المللی اربعین و تمدن نوین اسلامی است. بنده ضمن تشکر از عزیزانی که در برگزاری این همایش همت کردند، در فرصت محدودی که خدمت دوستان هستم به بعد تمدنی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و به صورت خاص تمدنی مسئله زیارت اربعین اشاره خواهم کرد. وقتی که سخن از فرهنگ، جامعه، تاریخ و تمدن می شود، همه این مفاهیم چندگانه یک هویت جمعی و اجتماعی دارند. هویت بین الاذهانی دارند و در قلمرو زندگی جمعی اجتماع انسان ها واقعیت میتونن پیدا بکنند. یعنی فرهنگ و یا جامعه یا تاریخ یا تمدن چیزی نیست، اولا پدیده انسانی است، ثانیا این پدیده انسانی چیزی نیست که قائم به یک فرد به تنهایی باشه، هرچند که قوامش به افراد است. یعنی فرهنگ، تاریخ، جامعه، تمدن بدون حضور عاملان و کنشگران فردی واقعیت پیدا نمی‌کنه و یه ربطی است بین حوزه زندگی فردی، یعنی کانون جوشش فرهنگ و تمدن افراد هستند، اما به یک فرد به تنهایی نمیگویند که این یک تمدن است. هرچند که با یک نظر دقیق گاه میتوان گفت امت رو به حضرت ابراهیم خلیل اطلاق شده که امت واحده هستش و این نیاز به بحث مربوطه به خودش رو داره، از جهت اینکه هویت جمعی به دلیل اینکه قوامش به افراد هست و هر فرهنگ و تمدنی ریشه در یک حوزه معنایی داره و فرد به دلیل آنکه این معنا در وجود او مستقر است و فعلیت پیدا کرده، ریشه حتی تمدن به فرد باز میگرده و تحقق عینی او به عزم و اراده و آگاهی او باز میگرده، اما بست او و گسترش او و بروز او و ظهور او وقتی است که این فرد یه مجموعه ای رو در باطن خودش و در اون جایی که به اون وحدت داره جمع میکنه. اگر فرصت می بود این بحث رو می توان گسترده تر مطرح کرد و در حوزه فلسفه و عرفان اسلامی به این بحث کم بیش پرداخته شده که از جمله در فصل موسوی ابن عربی در اینکه چگونه تمام اون فرزندانی که ذبح شدن توسط موسی در وجود موسی جمع شدن و او با حضور این مجموعه بود که خود توانست یک امت بشود و یک جریان بشود. بگذاریم از این مسئله. عرض بنده اینه که اسلام به عنوان یک حوزه از معرفت و آگاهی است که به اقتضای خودش با حضور در وجود افراد و مؤمنان ظرفیت بسط و گسترش و ظهور به صورت یک فرهنگ و تمدن رو داره. این یک نکته که نکته اول هست و اما الزاماً یک متدین، یک مسلمان به تنهایی واقعیت فرهنگی و تمدنی با او عینیت پیدا نمی‌کنه. مثل یک دانه است که می‌تواند رشد بکنه و گسترش پیدا بکنه، به صورت یک شجره طیبه‌ای در بیاد که این بار می‌دهد و بر می‌دهد و بار و بر او در تاریخ گسترش پیدا می‌کنه و به صورت یک تمدن بروز و ظهور پیدا می‌کنه. وقتی که گفته میشه اسلام یک هویت فرهنگی تاریخی و تمدنی داره، مجموعه احکام و قواعد اسلام هست که ساز و کارهای یک فرهنگ و تمدن رو شکل میده. احکام اسلامی دارای تقسیم بندی های هستند، مانند احکام توسلی مثلا و تعبدی. احکام تعبدی نیت و قصد کنشگر در هویت اون حکم و عینیت یافتن اون دخیل هست، اما حکم توسلی ولو اینکه توسط قصد کنشگر انجام میشه الزاماً نباید این مسئله اخلاص و خلوص در او نقش داشته باشه. مثلا یک غریقی رو باید نجات داد، جامعه بر مدار اینطور مناسبات سازمان میابه، اما کسی که لازم از غریق رو نجات بده اگر قصد قربت نکنه این نجات تحقق پیدا نکرده، نه او باید انجام بدهد این کار رو. خب این یه نمونه ای از تقسیم بندی احکام که بی ربط هم با بحث ما نیستش. اما یه تقسیم بندی دیگر این است که احکام گاه سویه فردی داره و گاه سویه جمعی داره. یعنی به عنوان مثال ایمان آوردن، این یک حکم دینی است، یک حکم مبنایی است، هر کس شخصا موظف هست که ایمان به حقیقت، به حقایق، به حقیقت الحقایق که حق سبحانه و تعالی است و به مبدع، به معاد و مانند اینها و رسالت و نبوت داشته باشه. یا نماز یک حکمی است که هر کس در هر شرایطی موظف به انجام آن هست. اما برخی از احکام هویت جمعی داره، مثل حج. حج از همون ابتدا وقتی که میخواد تحقق پیدا بکنه در یه زمان خاصی، در یه مکان خاصی، با هماهنگی با دیگران، یا بهتر از این خوب است که گفته شود جهاد. یک حکمی است که کاملا هویت جمعی داره و احکامی که هویت جمعی دارند به تناسب سطح این هویت میتونن تقسیم بندی هایی رو داشته باشن. مثلا خانواده یک وظایفی که اعضای خانواده در قبال هم دیگه دارن، این حکم از همون ابتدا ناظر به زندگی و زیستی است که با دیگری داریم، تعهدی است که با دیگری داریم. گروه های مختلف اجتماعی در سطوح مختلف وظایفی رو در قبال همدیگه دارن، تکافل اجتماعی. انسان ها همونطور که به صورت فردی موظف هستن نیازهای فردی خود رو تأمین بکنن، در مرحله بعد نیاز خانواده خود رو تأمین بکنن، به نیازهای جمعی و همسایگان و دیگران هم وظایفی رو دارن در سطوحی. امر به معروف و نهی از منکر یه نمونه است. این نظامات میتونه گسترده بشود تا به صورت نظامات حکومتی در بیاد و نهادهای اجتماعی در بیاد. نهاد قضاوت، قاضی یه وظایفی داره که از همون ابتدا ناظر به تعاملش با دیگران هست و در رأس اونها ولی جامعه و حاکم جامعه و احکامی مربوط به خود رو داره. وقتی که یک دینی و یک نظام معرفتی هویت اجتماعی داره، یعنی ناظر به این سطوح مختلف اجتماعی سخن داره و بی موضع نیست و حرف داره، و اگر هویت فرهنگی داره در سطوح مختلف فرهنگ سخن داره و حکم داره، و اگر هویت تمدنی داره ناظر به ابعاد درونی و بیرونی تمدن، در درون تمدن و در قبال تمدن‌های دیگر با دیگران که در حوزه فرهنگ و جامعه دیگر هستند در سطوح بین‌المللی چگونه باید فعالیت داشته باشه، قاعدتا نسبت به همه اینها باید سخن داشته باشه. اما این احکام در یک ساعت نیستند و هر کدام اینها در یک لایه و بخش خاصی و ناظر به اون مسئله هستند. این هم یک مقدمه دیگری که بیان کردیم. اما مقدمه دیگری که بیان بکنم و به اون بتونم نتیجه بگیرم این است که این یک دینی مثل اسلام که هویت اولا رسالت برای نجات تک تک انسان‌ها داره، هویت افراد رو داره، اگر اصلا هویت جمعی داره باید چون قوام جمع به فرد هویت فردی هم داره، یک سطح شخصی و فردی داره و بعد سطح اجتماعی داره در سطح کلان و هویت فرهنگی و تاریخی و تمدنی داره اگر این هست، این و نسبت به همه این ابعاد بی نظر نیست و سخن داره، اگر این گونه هست، حالا این احکام از دو یا با دو روی کرد یا از دو زاویه قابل توجه هستن. یکی خود این احکام رو به لحاظ ذاتشون از یک موضع یک محقق نگاه میکنیم، یعنی بحث میکنیم اصلا نظر به تاریخ و واقعیت عینی نداریم، میخوایم توصیف بکنیم وضعیت تمدن اسلامی رو با نظر به متون، نصوص، داعیه‌ها پیشبینی بکنیم، به ذات خود نظام معنایی دینی نظر بکنیم و احیانا لوازم اجتماعی و یا لوازم تاریخی و تمدنی این مسئله رو اکتشاف بکنیم. این نوع مطالعه چیزی شبیه نوعی پدیدارشناسی نظام معنایی است با نظر به ذات خودش و نگاه به هویت تاریخیش نکردنه. نوعاً فقها، متکلمین، فیلسوفان وقتی که به قلمرو معرفت دینی مینگرن از این زاویه نگاه میکنن، استدلال میارن، برهان میارن، براهین فقهی میارن، براهین کلامی میارن، استدلالهای کلامی میارن، براهین فلسفی میارن که این فرهنگ یا این دین چه هستی شناسی رو داره و لوازم این هستی شناسی چگونه است و این هستی شناسی یا انسان شناسی چه علومی را به دنبال می آوره، علوم جزئی رو چگونه فرماندهی میکنه یا ساماندهی میکنه یا مبانی اینها رو تأمین میکنه، و علوم و آگاهی ها و معرفت های مختلف در این فضای فرهنگی و تمدنی چه هویتی رو دارن، یا چنین فرهنگی چنین تمدنی با دیگر فرهنگ ها و دیگر تمدن ها چگونه تعامل خواهد داشت. ممکنه این کارها همه انجام بشه و اصلا مسلمانی وجود نداشته باشه، یعنی یک غیر مسلمان هم میتونه برگرده و داعیه های اسلام رو تحقیق بکنه و تبیین بکنه و توصیف بکنه و پیشبینی بکنه، پیشبینی که اگر محقق شد چنین خصوصیاتی رو خواهد داشت. این هم یک نوع نگاه به فرهنگ اسلامی است و اون موقع گفته بشود که هر کدام از این احکام چه جایگاهی را در انسجام اجتماعی، در هویت فرهنگی، در هویت تمدنی، این احکام مربوط به این قسمت است. اما یه رویکرد دیگری که میتواند وجود داشته باشه به واقعیت عینی و تاریخی تکوین یک فرهنگ و تمدن و یا فرهنگ و تمدن اسلامی نگاه بشه. از آن روزی که پیامبر خداوند در غار حرا پیام الهی رو دریافت کرد و ایمان آورد، بعد از دریافت و فهم پیام به آنچه که به او نازل شده است و به فرشتگان یا دیگرانی که اون رو این مطلب رو فهمیدن ایمان آوردن، و بعد از کوه پایین آمد و به شهر وارد شد، در آن بلد مأمور تبلیغ شد. حالا داره در واقع فرهنگ اسلامی و تمدن اسلامی با این پیام، با این معرفت، با این آگاهی، نطفه او داره منعقد میشه، در شخص رسول خدا صلوات الله علیه داره جوانه میزنه. وقتی که دعوت میکند و دیگران به اون میآیند و میگروند، بس پیدا میکنه و توسعه پیدا میکنه. وقتی که وارد مدینه میشوند، داره در قالب یک شهر خود را و احکامش بروز و ظهور پیدا میکنه. وقتی که فتح مکه رخ میدهد، حالا ازا جا نصر الله و الفتح و رئیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، به صورت یک پدیده وسیع تر و گسترده تری شبه جزیره رو فرو میگیره. وقتی که جنگ تبوک میشود و یا مسائل بعدی رخ میدهد، به صورت یک پدیده جهانی به عنوان بخشی از واقعیت تاریخ بشر حضور و بروز پیدا میکنه. خب این میتوانیم که برگردیم و حالا وقتی که در این سیر برمیگردیم و نگاه میکنیم، اینجا در هر مقطعی بخشی از آن احکامی که می توانستیم به صورت یک نگاه معرفتی محض به او بنگریم و همه رو توجه داشته باشیم، می‌بینیم برخی از اینها داره واقعیت پیدا میکنه. تا وقتی که در مکه هستند و مسلمانان مورد شکنجه قرار میگیرند، احکامی که میاد به تدریج نازل میشه مربوط به زندگی فردی و شخصیشونه. اما وقتی که وارد مدینه می شوند، احکام مربوط به حوزه زندگی اجتماعی است. شما با نگاه کردن به آیات قرآن و نوع حکمی که داره می توانید حدس بزنید این سوره مکی است یا مدنی است، چون این خطاب متوجه جامعه است و مسلمانان در مکه اینها اصلا هویت جمعی نداشتن و چنین عبارتهایی و چنین خطابهایی مورد نداشت که وجود داشته باشه. اما برخی مثلا آیاتی که راجع به منافقین هست، آیاتی که راجع به جهاد هست، آیاتی که اینا معلومه تا داره بیان میشه این واقعیت ها داره در مدینه رخ میده، توی مکه این گونه نیستش. اونجا آیاتی است که اصل دعوت به وحی است و به خدا هست و به ایمان هست و مانند اینها. خب این یک قسمت دیگر بحث بنده بود. حالا عرض بنده این هستش که ما در فرایند حضور اسلام در دنیای موجود و خصوصا قبل از اینکه باز به این بپردازیم، توی خود جهان اسلام ما با جریانهای مختلفی وجود داره. یعنی بعد از رحلت پیامبر رقابت هایی و یا مسائلی به وجود میاد و تشیع به یه صورت خاصی ضمن آنکه دغدغه حفظ هویت فرهنگی و تمدنی جهان اسلام رو داره به عنوان یک رویکرد خاص و ویژه، آنچنان نیست که همه ابعاد او حتی در سطح اجتماعی و حتی در سطح فرهنگی قدرت بروز و ظهور پیدا کرده باشه. یعنی شیعیان در مجموعه های محدود برخی از احکامشون به صورت زندگی فردی خودشون و یا گروهی محدود خودشون وجود داره و این گروه که به عنوان گروه شیعیان هستن در ارتباط با اسلام خلافت حالا چگونه باید عمل بکنن، با دیگران چگونه باید رفتار بکنن برای حفظ مرزهای اسلام یا اصل اسلام یا واجبات نظامی با خلافت چگونه باید مواجه بشن، اما برای حفظ یا تحقق بخشیدن اسلام آنچنان که در افق اطرت رسول خدا صلوات الله علیه هست و همگامی قرآن و اطرت رو با هم دیگه داشته باشه، این چیزیست که از دست رست بیرون است و به سمت و سوی او تلاش میکنن. عمدتاً ابواب فقهی و یا مطالعات فرهنگی و یا مراکز علمی تشیع ناظر به نیازهای محدود خودشون که بیشتر در قالب گروه های شیعی در درون یک مجموعه وسیع تری که نظام اسلامی با همون واقعیت موجود تاریخیش این احکام اینجا بحث می شد. هیچ موقع تشیع صورت اجتماعی خودش رو به شکل کامل فرصت ابراز نداشت، لذا بحثایی که مربوط به نظام اجتماعی بود مثل ولایت فقیه در حاشیه ابواب فقهی که زندگی خصوصی رو بیان میکرد، وقتی که زندگی خصوصی به مرزهای زندگی عموم میرسید اینجا جوانه میزد و خودشو نشون میداد. لذا شما یعنی وقتی عمدتاً احکام راجع به فرد، راجع به تعاملات گروه ها، اما یک سری از رفتارها وابسته به حوزه و قلمرو نظام سیاسی است. این موارد هست که مثل مکاسب محرمه، مثل بی و یا مثل حدود و یا مثل قضا جا به جا که یک هویت جمعی پیدا میکنه و هم مرز میشه، مثلا بحث ولایت فقیه اینجا مطرح میشد، در حاشیه مطرح میشد. خب این در سطح تشیع. در سطح نظام اسلامی باز ما در دو سده اخیر مواجهه با افول هویت جامعه اسلامی به عنوان یک هویت اجتماعی سیاسی هستیم، یعنی با شکست قدرت هایی که از عنوان اسلامی و هویت اسلامی یا داعیه هویت اسلامی داشتن، با فروپاشی این قدرت هایی که با این هویت خودشونو معرفی میکردن، به یک باره اسلام در سطوح کلان اجتماعی پسرانده شد و به قلمرو زندگی خصوصی به صورت مطلق وارد شد. لذا در سطح نظامات سیاسی اندیشه های بدیلی مثل ناسیونالیسم، سوسیالیسم و مسائل دیگری که هویت مدرن داشتند، اینها در دستور کار برنامه ریزانی قرار گرفت که مدیریت اجتماعی جامعه رو داشتند. و ما در دهه های اخیر مواجه با احیای هویت اسلامی، نه در سطح به عنوان یک هویت فرهنگی و اجتماعی و بلکه به عنوان یک هویت تمدنی، نه در سطح زندگی فردی و شخصی بلکه در این سطح هستیم. یعنی از یک طرف دیگه با چالش‌هایی در جهان مدرن مواجه هستیم که از سنخ چالش‌های فرهنگی و تمدنی است. یعنی فرهنگ مدرن با ویژگی‌های و بنیادهای معرفتی شناخته میشه که خود رو در قبال همه گذشته تاریخ معرفی میکنه، نظاماتی که اونها رو نظامات دینی و یا نظامات غیر مدرن میدونه و آسیب‌ها و آفت‌های از این سنخ. و بحث آغاز قرن 21 بحث حضور تمدن‌ها در سطح بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته میشه و اسلام خود در رسمیت بخشیدن به این مسئله در دهه‌های آخر قرن 20 نقش جدی رو ایفا میکنه. نقطه عطف این حادثه خود انقلاب اسلامی ایران هستش که رخ داده و توجه به یک نظام معنایی و زیست دیگری رو داره. حالا به موازات این مسئله قاعدتاً اون ابعادی از رفتارها و احکامی که این هویت رو دارن نشون میده و به نظر میرسه که بیش از همه و پیش از همه در این ماجرا مسئله امام حسین علیه السلام که مصباح هدایت و سفینه نجات هستش، این داره بروز و ظهور پیدا میکنه به عنوان یک رسانه‌ای که جهان مدرن خوب درک میکنه. در گذشته تاریخ، نه در سطح جهانی، در قلمرو فرهنگ و تمدن اسلامی، امام حسین علیه السلام یک نقش محوری برای سمت و سو بخشیدن به این مسئله داشت. مسئله زیارت سطوح مختلفی داره. این که من تقسیم کردم برخی از احکام لای صورت فردی و برخی صورت اجتماعی داره، برخی ها ممزوج از این دوست، یعنی در عین آن که فردیست لایه های اجتماعی هم داره. نماز به شدت فردیست، در فردی ترین حالات انسان نمیتونه اون رو نادیده بینگارد، اما نماز به شدت اجتماعی هم هست. وقتی که به صورت جماعت در میاد یک هویت اجتماعی پیدا میکنه، وقتی به صورت نماز جمعه در میاد هویت اجتماعی هم داره، وقتی که به صورت نماز عید در میاد هویت اجتماعی تایی رو توی این مسئله پیدا میکنه. و زیارت این گونه است، سطوح مختلفی داره. از یک طرف کاملا با هویت شخصی فرد و پیوندی که فرد با آن مزار و با آن معنا و با آن شخص مورد زیارت داره پیدا میکنه ربط داره، لذا در خصوصی ترین حالات زیارت نقش داره. اما به تدریج این ابعاد اجتماعی اون هم مورد توجه هست و در تاریخ این وجود داشته، ولو مورد غفلت ظاهر باشه. این که در طول تاریخ زیارت امام حسین و مسئله اربعین مورد هجوم قدرت ها بود، اونها به لایه فردی اون توجه نداشتن، زائر چه بسا به لایه اجتماعی و آثار اجتماعی اون توجه نداشت، اما سیاست مدار می فهمید که آمدن این مجموعه چه پیامدهای اجتماعی داره. این کشدارها، این با آب بستنها، این تخریبها که همیشه حضور داشت و این مقطع آخرش در دوران صدام به شدت مورد قلقم قرار می گرفت، یعنی صدام به خوبی هویت تاریخی و اجتماعی و اثرگذاری این مسئله رو می فهمید. یک سیاستمدار هیچ دلیل نداره که با چیزی ستیز بکنه که مردم رو در مقابل اون برمی انگیزاند و برای او یک نقش اجتماعی و سیاسی نداره. زائر چه بسا وقتی که می اومد اصلا به بعد سیاسی کار خودش توجه نداشت، اما مقابله کاملا این پیامد رو می فهمید. امروز آن کاری رو که صدام با زیارت می کرد و با کشتار اینها و من کردن، در سطح جهانی تمدنهای رقیب دارن می کنن. این بایکوتی که نسبت به این موج 25 میلیونی که بی نظیر هست در بروز و ظهور هویت جمعی و اجتماعی یک نظام زیست و معنایی داره رخ میده، این بخشی از این مقاومت هست که داره واقع میشه. زائر چه بسا خود توجه به این مسئله نمی کنه و نداشته باشه، اما این نشون میده که حکم زیارت چه نقش فرهنگی و تاریخی و چه رسانه عظیمی برای خونسا کردن یک نظام معرفتی و فرهنگی جهانی است که قاعدتا داره حوزه زیست و معنایی رقیب خودش رو از فراز و فرود القا میکنه، اما در مقابل یه رسانه دیگری با یه هویت دیگری داره واقعیت خودش رو بر این جهان مینمایاند، گویی که علم هدایت است، نه تنها برای زندگی فردی این، بلکه برای زندگی تاریخی و تقابل‌های عظیم فرهنگی و اجتماعی. این به اختصار اون مطلبی رو که می‌خواستم بیان بکنم بر اساس این محورها بود. انشاءالله توی فرصت دیگری بشود که بست این محورها انجام بشه. مجددا تشکر می‌کنم، عذر می‌خوام نتونستم در وقت مقرر محدود بکنم، این مقدار بیشتر وقت گرفتم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.